آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 23 نوامبر. عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های نیزگرم بامدادی، مرزای سلیمپورم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه ما مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم میشود و در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. بر اثر بالای هم ریختن ازدحام در جشنواره در کامبوجا دست کم 330 نفر کشته شدند.
از وادی رش درباره هلاکت دو جنگی دیگر گزارش شده است.
و رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف طرح نظام بخش به بخش دفاع ضد موشکی اروپا را پیشنهاد کرده است. مشروع خبرها. بالای هم ریختن ازدحام در یک جشنواره آب در پنومپن پایتخت کامبوجا منجر به هلاکت دست کم 330 نفر و جراحت برداشتن همین مقدار دیگر شده است. شاهدان میگویند ازدحام جمع شده در پولی که پایتخت این کشور آسیای جنوب شرقی را با یک جزیره میپیوست در تهلکه افتاده، بسیاری ها خود را حتی به آب انداخته اند. تلویزیون دولتی میگوید دست کم 240 تن از قربانیان زنان بوده اند. سروزیر کامبوجا هون سن جهت تحقیق قضیه دستور داده است.
مطبوعات رسمی تاجیکستان از هلاکت باز دو جنگی دیگر در وادی رشت خبر می‌دهد. بنا به گزارش تلویزیون دولتی تاجیکستان، یکی از کشته شدگان دادربک کریموف 45 ساله، ساکن دوشنبه و عضو فعال حرکت اسلامی ازبکستان بوده است. جنگی دومی کشته شده را این منبع مشرب عبیدالله 28 ساله، زاده شهر اصفر نام می‌برد. عملیات ضد گروه‌های مسلح تحت رهبری فرماندهان پیشین مخالفین علاودین دولتوف ملقب به علی بیدکی و عبدالله رحیموف معروف به ملا عبدالله در وادی رشت از میانه ماه سپتامبر به این سو بیش از دو ماه باز ادامه دارد.
رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف به رهبران ناتو پیشنهاد کرده است که به خاطر تامین دفاع خوبتر از حمله موشکی قلمرو این پیمان نظامی عبارت از 28 کشور را بخش به بخش تقسیم کنند. مدودف در انجام اجلاس شورای روسیه و ناتو گفت که اون نظامی به اصطلاح بخش به بخش دفاع ضد موشکی را پیشنهاد کرده است. در این اجلاس ناتو توافق مسکو برای همکاری در مسئله سپر ضد موشکی را به دست آورد. روزنامه روسی کمرسان بدون بردن نام از قول یک دیپلمات ارشد نوشت که مسکو آماده است هر چیزی را که توسط قلمروش و یا توسط بخش وابسته به روسیه به سوی اروپا میرود خونسو نماید. او افزوده است که ناتو هم باید به نوبه خود موشکی را که از طریق اروپا به سوی روسیه میآیند از بین ببرد.
ناتو میگوید روز دوشنبه بر اثر ترکشی بمب در جنوب افغانستان دو خادم بین‌المللی کشته شدند. جزئیات دیگر حمله و هویت قربانیان آورده نشده است. تنها در ماه روان در افغانستان 45 سرباز ناتو جان باختند. این پیمان فرماندهی نیروهای بین‌المللی در این کشور جنگزده را بر عهده دارد.
حدود 30 محبوس زندانی با بدرفتاری نامبرآورده جشلیق در ازبکستان به نشان اعتراض به شرایط محبس از پایان ماه اکتبر به این سو گروسنشینی اعلام کردند. پیوندان این محبوسین میگویند که آنها با جرم فعالیت های افراطی مذهبی ادای حکم میکنند. جشلیق با نظام بی نهایت شدیدش معروف بوده. در ازبکستان این زندان را حتی جایی مینامند که راه بازگشت ندارد. فعلا در این زندان تقریبا 500 محبوس ادای حکم میکند.
در قزاقستان با جستجوی شکست پاره های موشکی که در غربی این کشور افتاده است ادامه می دهند. پاره های این موشک هنوز 3 روز پیش در اطراف روستای کونیر حدوداً 3 کیلومتر دورتر از مرز روسیه سرازیر شده است. تحقیقات مقدماتی به نتیجه رسیده که این موشک ظاهراً ساخت روسی است. سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان الیاس عمروف گفت در عملیات جستجوی پاره های این موشک مقامات روسیه نیز حضور دارند.
و آخرین خبر این ساعت، 3 مقام در گذشته بلندپایه قرقیزستان که همراه با رهبر پیشین آن کشور قرمانبیک باقیف در یک پرونده محاکمه می شوند دیروز به دادگاه حاضر نشدند و مقامات می گویند کجا بودن آنها را نمی دانند. دادگاه قرقیزستان پرونده 28 عضو سابق دولت باقیف را با اتهام قتل اعتراضگران در نمایش های ماه اپریل بررسی می کند. سابق دادستان کل نورلان تروسونقولوف و دو رهبر سابق دستگاه باقیف قنیبک جورایف و اوکسانا ملیوانه ظاهرا به محض همین مرافعه از منزل های خود فرار کرده اند. در نورامی های ماه اپریل که منجر به سقوط دولت باقیف شد حدود 90 اعتراضگر کشته شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز سه‌شنبه 23 نوامبر سال 2010 میلادی است و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد همراهی میکنم و عبدالقیوم میخواهم اینجا ابتدا از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان شروع کنیم.
بله مرزا، مرکزی هواشناسی تاجیکستان برای امروز 23 نوامبر هوای بی‌بارش را در نظر دارد. حرارت در شهر دوشنبه 18-20، در ولایت خاتون 17-22، سوغد 9-12، نواحی تابه مرکز 15-20 و در ولایت کوهستانی بدخشان 6-11 درجه گرم پیش بینی می شود.
تشکر عبدالقیوم، آرزو میکنیم به عزیزان شنونده ما که روز خوبی در پیش داشته باشند. و اما ما اکنون مرور خواهیم کرد به سرخط سه گزارش اول این ساعت برنامه. خبر هلاکت باز دو چریکی در وادی رشت، عملیات ضد شورشیان در اینجا تا حال ادامه داشته است.
این بار از ایران بازگردان 130 طالب علم تاجیک از مدارس جمهوری اسلامی.
و خانه آخرت در مکه و مدینه در گذشت دو زائر تاجیک در روزهای انجام مراسم حج. صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و شروع میکنیم با خبر نوی از وادی رشت که طی دو ماه اخیر به محض عملیات ویژه ضد گروه های مسلح مخالف دولت در مرکز توجه قرار داشت.
و بنا به آخرین خبرها، نیروهای دولتی تاجیکستان در این اواخر باز دو تن از اعضای گروه های شورشی در وادی رشت را به هلاکت رساندند. یکی از آنها عضو فعال حرکت اسلامی ازبکستان نام برده می شود. این در حالی است که طی دست کم یک ماه اخیر از این منطقه خبری بازداشت و کشته شدن ها به فرق از ماه سپتامبر و اکتبر کمتر به دست می رسید. تفصیلات آخرین خبرهای رسیده از شرق تاجیکستان در گزارش همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور.
بنا به خبر شبکه اولی تلویزیون دولتی تاجیکستان، روز 14 نوامبر در جریان یک عملیات ویژه در شرق کشور دودربیک برونویش کریموف کشته شد. این ساکن 45 ساله کوچه عینی شهر دوشنبه بنا به این منبع از سال 2006 طبق بند 187 قانون جنایی تاجیکستان تحت جستجو قرار داشته، عضو فعال حرکت اسلامی ازبکستان شناخته می شود. تلویزیون دولتی میگوید در محل قتل دودربیک کریموف یک سلاح خودکار کلاشنکوف با چند تیردان و 281 تیر کش شده است. بنا به این گزارش، دودربیک کریموف با رهبری وقت حرکت اسلامی ازبکستان جمعه خوجایف ملقب به جمعه نمنگانی همکاری داشت و با جنایت چون انجام ترکش ها در شهر دوشنبه و قتل مقام رسمی عیبدار می شود. چریکی دیگری کشته شده در وادی رشت را مشرب سیدولایویچ عبیدلایف و زاده شهر اسفره نام برند. گفته می شود عبیدلایف 28 ساله به نیروهای دولتی مقاومت نشان داده در نتیجه زد و خورد کشته شد. تلویزیون دولتی تاجیکستان با اعلان خبری هلاکت این دو جنگی گفت عملیات مشترک نهادهای انتظامی و ویژه علیه گروه های تحت رهبری علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی و عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله در وادی رشت هنوز ادامه دارد. این در حالی است که در دو هفته پیش سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت عملیات ضد گروه های مسلح در وادی رشت به مرحله نهاییش رسیده و دولت نظارت کامل بر این منطقه را به دست آورده است.
Я со всей ответственностью могу заявить, что обстановка на востоке страны конкретно.
من با مسئولیت تمام اظهار می‌دارم که اوضاع در شرق کشور یعنی در نواحی رشت به حد کافی آرام است. اون گروه‌هایی که تحت رهبری ملا عبدالله تلاش داشتند اوضاع را بی‌ثبات کنند کاملا سرکوب و نابود شدند. اوضاع در شرق تاجیکستان جای دیگر برای نگرانی ندارد.
За статью в рашской зоне можно не беспокоиться.
اما همگی دو روز بعد از این اظهارات آقای یتیموف در شبکه سراسری اینترنت نوار ویدیویی نشر شد که بنابر ادعای ناشریانش گروهی از جنگیان علی بدکی را هنگام عبور از یک کوهستان پربرف تصویر میکند. ولی اصلیت این نوار تا حال مشخص نشده است که آیا آن در واقع مربوط به چریکی های وادی رشت بود یا ساخته. عملیات ضد گروه های مسلح مخالف دولت در وادی رشت که مقامات عملیات ضد گروه های تروریستی علی بدکی و ملا عبدالله عنوانش میکنند در میانه های ماه سپتامبر آغاز یافت. در مراحل اول میرزا خواجه احمدوف یکی دیگر از فرماندهان پیشین مخالفین در این منطقه نیز همراه با یورانش هدف عملیات قرار داشت و او با دنبال حمله به منزلش که باعث هلاکت 4 نفر با شمول 3 مرد کار قرقیز شد نیز به کوه فرار کرد. اما ماه بعد میان او و نمایندگان دولت در مرکز ناحیه رش شهرک غرب مذاکرات صورت گرفت که در پی آن میرزا خواجه احمدوف با جمع طرفدارانش تعهد سپرد که سلاح‌های خود را به زمین گذاشته با نیروهای دولتی در امر سرکوب کردن جنگیان جمع شده در این منطقه از جمله در دره کمراب همکاری کند. بنابر حساب ها طی بیش از 2 ماهی که از آغاز عملیات ویژه ضد چورشی ها در وادی رشت می گذرد در آن منطقه بیش از 60 تن از نیروهای دولتی جان باخته اند. خونین ترین مورد تلفات نیروهای دولتی در وادی رشت شب خون روز 19 سپتامبر در سرگاه دره کمرو بود که منجر به هلاکت 26 سرباز نیروهای دیسانتی شد. همین طور در آغاز ماه اکتبر بر اثر سقوط چرخبال گارد ملی تاجیکستان در دره کمرو 22 افسر و سرباز دیگر که اکثرش از گروه الفا بوده اند هلاک شدند. اکثر سرنشینان این چرخبال با آب رفتن و جسد آخرین نفر آنها تنها 2 هفته پیش یافت شد.
کشته شدن 2 جنگی دیگر در وادی رشت محل عملیات ویژه نیروهای دولتی تاجیکستان علیه گروه های مسلحی مخالفی دولت. و شنوندگان ارجمند، حالا یک آگهی مهم درباره شماره امواج نوی رادیوی آزادی که امیدواریم برای خود یادداشت بگیرید.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه این ساعتی برنامه شماره امواج گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را هم برایتان خواهیم گفت، ولی در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان. مقامات تاجیکستان معرکه از مدارس خارجی برگردانیدن طالب علمان تاجیک را ادامه می دهد. و میرزا دیروز توسط یک هواپیما حدود 130 دانشجوی تاجیک را از ایران به تاجیکستان برگرداندند. مقامات میگویند اکثر این افراد به صورت غیر رسمی و عمدتاً در مدارس مذهبی تحصیل میکردند و دولت باید جریان تحصیل خود در مکاتبی را که مایه نگرانی های امنیتی است نظارت کند.
در واقع عبدالقیوم بازگردان دانشجویان تاجیک از پایان ماه آگوست زمان شروع شد که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان مدارس خارجی را منبع به گروه های تندرو و حتی تروریستی گراییدن طالب علمان تاجیک نامید و از والدین آنها خواست تا فرزندان خود را پس بخوانند. و طی این 2 ماه بنا به آمارهای دریافتی علکه از پاکستان بیش از 200 دانشجو و از مصر حدود 450 نفر را پس آوردند و اکنون میبینیم که نوبت ایران شد. بازگشت 130 طالب علم تاجیک از جمهوری اسلامی را خبرنگار رادیوی آزادی فیروز باروتوف از دوشنبه پیگیری کرده است.
حدود 137 نفر طالب علم تاجیکی در مدرسه های مذهبی ایران غیر رسمی تحصیل می کردند به تاجیکستان باز پس فرستاده شدند. این محصلین توسط پرواز شرکت هواپیمایی آسمانی ایران بعد از ظهر امروز وارد فرودگاه دوشنبه شدند.
۶۸۶۹ از تهران به زمین خرامان. از پیشوزگیراندگان خواهش میکنیم که به طور پیشوزگیری مسافران بذارم.
به قول مقامات تاجیکستان بنابر مورد تفتیش قرار گرفتن کتاب های تعلیمی این محصلین، ملاقات آنها با نزدیکانشان به تأخیر افتاد. نجم الدین سلیموف کارمند کمیته دین کشور به خبرنگاران گفت این جوانان در نتیجه سفر یک گروه کاری مقامات تاجیکستان معین و بازگشت آنها به وطن تشکیل شده است. آقای سلیموف افزود در حادثه حادثه های نخوش اخیری که در کشور به وقوع پیوست، محصلین چنین مدرسه های غیر رسمی کشورهای اسلامی دست داشتند و حکومت کشور با هدف پیشگیری از زیر اندیشه های افرادگرایی ماندن این جوانان آنها را به وطن برمیگرداند. نجم الدین سلیموف گفت:
همه واقعه که در اینجا شده ایستاده است، همه ترکیش های شده ایستاده است، همه اساسا همه طالب علمانی که در خارج خواندند، همه چیزا در پس همین کارو همان ایستادند، همان ها این کارو انجام داده ایستادند. برای همین وقتی که بعد مکتب میانه را تمام کردند، دانشکده اسلامی هست، شرایط خودمون داریم در اینجا تمام میکنن، در آینده برای پورا کردن سویه دانش خود میتونن به خارج بروند. اون کودکای 10 ساله 12 ساله میرن، این چی جهان بینی دارد؟ یگان جهان بینی ندارد. یا آنها میتوانن با آسانی زیر تاثیر یگان مثلا نفر دیگری یا یگان حزب های دیگری اونجا داخل شوند. این جریان سلفیه و حزب تحریر و همه چیزایی که هست همش از خارج اومدن. بعد
والدین این طالب علمان میگویند مصرف بازگشت فرزندان خود از ایران را قبلا پرداخت نموده بودند، اما در همین زمینه مسئولین گفتند حکومت تاجیکستان از شرکت های هواپیمایی درخواست کرده است که برای این محصلین قیمت بلیت هواپیما را 50% ارزان کنند. طبق برخی معلومات جوانان تاجیک بیشتر در ولایت بلوچستان و سیستان و خاصه مرکز یان زاهدان مشغول تحصیل هستند، زیرا ساکنان این مناطق ایران عمدتا سنی مذهب و پیروان امام اعظم هستند و طالب علمان زیادی خارجی در مدرسه های این منطقه به تحصیل فرا گرفته شدند. یکی از والدین دانشجویان میگوید که 2 سال است که فرزند 17 سالش در ایران تحصیل میکند و تامین مالی تحصیل این نوروز از حساب صدقات مردم اطراف مدرسه بوده است. اکثر والدان تصدیق میکنند که به خاطر تحصیل رایگان در کشورهای اسلامی با خرج کمتر مبلغ فرزندان خود را از راه سیاحی به این کشورها گسل میکنند.
های پول میتیم میبریمش، اونجا کتاب هست، جای خواب هست، درسش میتین، خود خروکش میتین. ایتا بعضی آدم ها گمانند که از کجای میتن این گفار نادر سروسی گفت این همی زکات صدقه و خیرات این این مردم در راه خدا همی خدمت میکنن، هم مردمی هم اونجا.
با رسیدن 137 نفر طالب علم از ایران، کمیته دینی تاجیکستان میگوید که تاکنون بیش از 600 نفر دانشجویان مدارس مذهبی در کشورهای اسلامی را باز پس گردانیدند. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاودانه.
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک 2 دری نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی. و اما در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان و اکنون با خبر غم‌انگیزی که از مکه مکرمه رسیده است. 2 زائر سالدیده تاجیک هنگام اجرای مراسم حج وفات کرده اند. البته جان سپردن در مکه و مدینه و آن هم در روزهای حج برای هر مسلمان بختی بزرگی ارزیابی می شود و به گفته روحانیان درهای بهشت را برای چنین بنده باز می کند. و مرزا عادتاً آنهایی که هنگام اجرای حج در گذشته اند در همان خاک مقدس مکه یا مدینه به خاک سپرده می شوند.
بله، عبدالقیوم و مولود مختارف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان هم میگوید جنازه این 2 نفر رو که یکی یک زنی 60 ساله از شهر اسفره و دیگری مردی 72 ساله از ناحیه حصار بوده از بیماری قلب جان دادند، بنابر وصیت آنها در نزد حرم پیامبر اسلام در مدینه دفن کرده اند. امسال از تاجیکستان با صورت عموم بیش از 5000 نفر برای ادامه مراسم حج به عربستان سعودی سفر کردند و گروه اول آنها الکی دیروز به وطن برگشته است. پیرامون این مسائل همکاری ما در دوشنبه حرمگل قادر گفتگوی داشت با مولان مختارف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان که حالا با هم میشنویم.
زنه که 60 ساله از نای سارا همراه شوهرشان بودند و اونکس خودشان هم ارزو میکردند که در همین مدینه منوره در نزد همون حرم حضرت رسول، روضه حضرت رسول خاک سپرده شد و همین طرح شد. با اولوی سارستان قریب 1 میلیون آدم جنازه رو خواندند و طرف نماینده های کمیته و دکارهای دین از کمیته جمهوری تاجیکستان با دستور برده به خاک سپرده شد. رجب رجب علی از نوحه حصار مرد 72 ساله همراه جیانشان بودند. این کس فوت کردند، خیلی نام ارزو میکردند که در همونجا خوب سپرده شویم و از رحمت همون حضرت رسول شرف باشیم.
سبب هلاکت این 2 نفر آیا مشخص شده است؟
با کسلی دل بودن و البته شخص پیرانسال رجب فرجبالی 72 ساله این کسان بیمار بودن.
آیا سلامتی دیگر زائرین زیر نظارت قطعی است و چی قدر دختران اونا را همراهی میکنند؟
5500 نفر حاجیان البته بیمارشان هست، بیمارای وزنشان بودند، لیکن طبیبان ما زیاده از 10 نفر طبیبان در خدمت حاجیان هستند. اونا البته اونا درمان کرده کوشش میکنند که سلامتی هر یکی اونا برقرار شود و سالم به وطن برگردند.
اولین خط سیر برگشتن زائرین کدام روز صورت میگیرد؟
سیر برگشت حاجیان همین روز صورت میگیرد و از علاقه از مکه شهر جده برآمده آمدگی حاضر ساعت 5:20 دقیقه هواپیما در فرودگاه شهر دوشنبه می نشیند و 212 نفر حاجیان انشاءالله که به وطن برمیگردند.
تشکر مولانا مختارف بود، معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان که شام دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد. و شنونده عزیز، تا اینجای برنامه ما و شما همچنین از هلاکت دو جنگی دیگر در وادی ایرش و بازگردانی 130 طالب علمی تاجیک از ایران صحبت کردیم، اما سرخطی گزارش های بخش دوم این ساعت مجله رو بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. در امواج رادیو آزادی بمانید.
مرا کعبه عشق چادر نازنین، مجنون شد بسرا مادر نازنین. مرا کعبه عشق چادر نازنین، مجنون شد بسرا مادر نازنین. گل بسر از نازنین، بود پیکر از نازنین، افسانه شهر ما جادوگر از نازنین. ها بله ها بله، بازیگر از نازنین، نازنین نازنین، تاجی سر از نازنین. به بالا از همه بالا تری، هم به رخسار از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخنها می سرایی، آی بینازم از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخنها می سرایی، آی بینازم از همه زیبا تری. گر از نازمی مارا کبه ایش شادر نازمی، مجنون شد بسرا مادر نازنین. گل بسر از نازنین، گل پیکر از نازنین، افسانه شهر ما جادوگر از نازنین. ها بله ها بله، بازیگر از نازنین، نازنین نازنین، تاجی سر از نازنین.
برنامه تاجیکی سه‌شنبه 23 نوامبر مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. هلاکت دو جنگی دیگر در وادی رش، بازگردان 130 طالب علمی تاجیک از مدرسه های ایران، هلاکت دست کم 330 نفر در کنسرت در کمبوج و اثرگیری دادگاه رئیس جمهوری سابق قرقیزستان قرمانبیک باقیف در بیشکک از مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان باقی میمانند. اما سرخط سه گزارش آینده این ساعت برنامه ما از این قرار است.
بحران کاری بازی نیست. ایرلندیا در عوض 100 میلیارد یورو قرض پارلمانش را منحل خواهد کرد.
کنجی اساسی سکنجه اسلامی وادی فرغانه، پرداخت دیگر به وضع اسفره.
پاپی روم استفاده ریفاله را استثنان ممکن خواند، ولی نظر اسلام به این مسئله چیست؟
صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیمپور از پراگ و همکارم عبدالخیم خیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم و در ادامه برنامه می رویم به ایرلندیا. سروزیر این کشور براین کوبن گفت از مقام خود استعفا دادنی نیست، ولی می تواند در پی تصویب بودجه اضطراری و مذاکرات برای دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول پارلمان کشورش را منحل کند. کوبن گفت امیدوار است که پارلمان الکی روز هفتم دکبر طرح بودجه را بپذیرد. این طرح پیشنهادی عبدالخیم حدودا 6 میلیارد فوند یا 8 میلیارد و 200 میلیون دلار از کسری سال آینده را خط می‌زند.
با این حال مرزا سروزیر ایرلند گفته است تا زمان اخذ توافق بر سر کمک مالی اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول که در حدود 100 میلیارد یورو یا 137 میلیارد دلار رقمش میزنند در مقام خود خواهد ماند. اما به دنبال گفت پارلمان را منحل و انتخابات جدیدی پیش از مهلت دعوت خواهد کرد. با این حال امکان کمک مالی بین المللی به اقتصاد بحران زده ایرلندیا بازارهای جهانی را راه بلند کرده باعث یک مقدار بالا رفتن قرب یورو شد، ولی این خوشبینی دیر دوام نکرد و علکی از شام دوشنبه قرب یورو دیگر باره رو به کاهش آورد. جزئیات دیگری بحران ایرلندیا و راه و شیوه های رسیدگی به این بحران در گزارش همکار ما سلیمی ایوب زاد.
پول کلان به ایرلند داده می شود تا حراس اوروپا از سرایت بحران کاهش یابد. اتحاد اوروپا و صندوق بین المللی پول نیز می گویند هدف آنها حفظ اعتدال مالیوی اتحاد اوروپا و کشورهای منطقه یورو است. بنابر اظهارات بانک مرکزی اوروپا وام نزدیک به 100 میلیارد یورو به ایرلند زیر شرایط سخت تحکیم نظارت به بانک های خصوصی و چاره های شدید صرفه جویی دولت به خاطر کاهش کسر بودجه داده می شود. سروزیر ایرلند برایان کوئن در این باره گفت:
Put simply, the Irish banks will become significantly smaller than they have been in the past.
بر سر این است که بانک های ایرلندی اکنون خیلی خردتر می شوند تا بتوانند تدریجا بار دیگر به پای خود راست شوند. دومین رشته کلیدی برنامه کاهش کسر بودجه است، یعنی حکومت باید اندازهای ما را زیاد کند و خرج ما را تا درجه توانایی ما کاهش دهد.
Government has to increase our taxes and reduce our spending to levels we can afford.
قدرت به توانایی این اکنون شعار ایرلند خواهد شد، اما برخی از اقتصادشناسان میگویند این سیاست مثل کارد دودمه است و در دراز مدت گزینه خوبی نیست. کارشناس ارشد در مرکز پژوهش‌های اصلاحات اروپا در لندن سیمون تیلفورد میگوید:
The underlying issue here is that you have economies.
سنگ زیریابی راه انتخاب شده این است که همچون کشوری منطقه یورو کشورهای مواجه به مشکل نمی توانند ارزش پول خود را تغییر دهند. این پول برای همه کشورهای عضو یک توست. دیفالت پول می توانست به رشد اقتصادی مربوط به اکسپورت سبب گردد. در نتیجه آنها مجبور به این خواهند بود که خراجات خیش در داخل منطقه یورو را کاهش دهند. اما با کاهش خرچهای خود، یعنی خرچهای حکومت و با کم کردن معاش، آنها طلبات داخلی را باز هم بیشتر زیر ضربه می گذارند. در نتیجه پول عام و گردش آن در کشور باز هم ضعیفتر خواهد شد.
با عقیده تیلفورد اگر کشور میخواهد از مشکل اقتصادی بزرگ مانند مشکل ایرلند یا یونان یا پرتغال خود را بیرون کشد باید به تغییر ارزش پول خیش روی آورد. این یک توصیه مقرری صندوق بین المللی پول است که گردش پول عام را اساس رشد میداند. اما وزیر مالیه ایرلند برایان لینیهان میگوید این نکته به کشور او کم ربط میگیرد.
It's very important that we recall.
لینیهان میگوید ایرلند سالانه 6% اکسپورت را افزایش میدهد و در سال آینده توازن به اقتصاد کشور برگشته درآمد حاصل خواهد شد. پیش از ایرلند اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان ضمن همین گونه طرح کمک کردند، اما با عقیده کارشناسان وضع مالیوی در کشور هنوز از تعادل علامت نداده است. پرتغال و اسپانیا در نوبتند و این فهرست دیگر کشورهای اتحاد اروپا را شدیدا نگران کرده است.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنوندگان گرامی، امیدواریم شماره امواج نوی گفتارهای شامگاهی ما را نیز برای خود یادداشت گرفتید. اما در ادامه مجله برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. ناحیه اسفره ولایت سغد همیشه با سنت های قوی مذهبی خود شهرت داشته است. طی ماه های گذشته مقامات رسمی تاجیکستان نگرانی های خود را از افزایش حمایت گروه های تندرو مذهبی در این ناحیه ابراز داشتند. این ناحیه شاهد هم عملیات های ویژه بر ضد به اصطلاح تروریست ها و تندروها و همچنین سلسله حمله ها بالای مقامات انتظامی است.
در هر صورت عبدالقیوم اسفره که در مرز با ازبکستان و قرغیزستان جایگزین شده است یک نقطه کلیدی در به اصطلاح سکنجه اسلامی وادی فرغانه نام برده می شود. با این حال در خود این ناحیه اهل جماعت چارکو با انانه های باز هم قوی تری مذهبی خود باز هم فرق می کنند و اکثر افرادی که با جرم عضویت در گروه های مذهبی و یا با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان کشته شده اند نیز از ساکنان همین جماعت واقع در مرز با ولایت بودکند قرغیزستان اند. همکاری مخالده قادر در پی یک سفر آشنایی با وضع این اسفره گزارش آماده کرده است که حالا تقدیم می شود.
بینای دو آشیانه شعبه پلیس جماعت چارکوه در میان خانه های گیلین از دور هم به نظر می رسد. در تاجیکستان شعبه منطقوی پلیس معمولاً برای یک ناحیه خدمت می کند، ولی جماعت چارکوه از این استثناست. هفته های اخیر نه تنها پلیس چارکوه بلکه همه کارمندان پلیس ناحیه اسفره پرکار بودند. ماه اکتبر در چارکوه و در محل با نام چیل دختران در همسایگی چارکوه 5 شورشی در 2 عملیات پلیس کشته شدند. مقامات میگویند 2 نفری آنها از جمله یک زن جانبداران حرکت اسلامی ازبکستان بودند، سازمانی که فعالیت آن چون گروهی تروریستی ممنوع اعلان شده است. پلیس ادعا میکند که یکی از گمانبران در اردوگاه های تروریستی در خارج تمرین گرفته است. مقامات رسمی در دوشنبه اظهار نگرانی کردند که در ناحیه اسفره جانبداری از حرکت اسلامی ازبکستان بیشتر می شود. تنها از دهه چارکو حالا 15 نفر برای ارتباط با گروه های تندرو در جستجو قرار دارند. ده ها ساکنان اسفره برای گویا عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان و یا جانبداری از این سازمان غیر قانونی بازداشت شدند. در دوام 2 سال گذشته به کارمندان پلیس اسفره چند دفعه حمله صورت گرفته است و برای این حمله ها حرکت اسلامی ازبکستان را گناهگار می دانند. یک کارمند بالا مقام پلیس در روز روشن کشته شد و 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی و همچنین کارشناسان بارها اظهار نگرانی کردند که وضع اسفره می تواند به امنیت تمام منطقه تأثیر منفی گذارد. اسفره در قلب وادی فرغانه جایگیر شده است. مطبوعات محلی این منطقه را سه گوشه اسلامی نام داده است. ما در راه از خوجند به چارکوه حداقل 6 دفعه به قلمرو قرغیزستان وارد شدیم. در یکی از محل ها حتی چشممان به لوحه تبلیغاتی یکی از حزب های سیاسی قرغیزستان برخورد. در مسجد سری بازار دهه چارکوه رشید خان سید محمدوف امام خطیب مسجد گفت که حتی در سالهای شوروی ملاها به بچه ها به طور خصوصی از اسلام درس می دادند. رشید خان فعالیت تندروها و گروه های تروریستی را محکوم میکند و میگوید اگر آنها بخواهند به اسلام خدمت کنند چرا به مسجد نمی آیند و یا مثلا امام یگان مسجد نمی شوند؟ یا چرا آنها بجای آنکه به گروه های تندرو و تروریستی بپیوندند به عضویت حزبی ثبت نام شده نهضت اسلامی تاجیکستان نمی در آیند؟ رشید خان همچنین از سیاست های حکومت نسبت به اسلام نیز انتقاد میکند و آن را نادرست می شمارد.
کارگرایی که در حدود جمهوری کار میکنند و آن نباید نمازها و اشتراک کنند یا نمازهای جمعه و یا نمازهای پنج وقتی به اشتراک کنند. این هم یک مانع ایجاد کنی هست. مردهایی که ریش دارند همون مردهایی میخواهند که از 50 بالا باشند بعد ریش مانند. خوب این همین ریش ماندن همین نماز به اشتراک کردن مردم کارگر مان. یا اینکه مثلا زنهای سطح که داشتن مگر پیشروی جمعیت با مگر پیشروی ترقیاتی عمومان جمهوری با یکان ذره فایده یا ضرر دارد آیا؟
در چارکوه در مجموع 28 مسجد از جمله 2 مسجد جامع عمل می کنند. این دهه همچنین با نام سلمان فارس مدرسه داشت که در آن 200 نفر شاگرد از سر تا سر تاجیکستان تعلیمات دینی می گرفتند. بعد آنکه 3 نفر از شاگردان سابق این مدرسه از جانب نیروهای آمریکایی در افغانستان بازداشت شدند، مقامات رسمی مدرسه را بستند. بعضی از شخصیت های مذهبی در چرکوه می گویند که باید این مدرسه دوباره باز شود، زیرا امکان دارد جوانان به مدرسه های مخفی شامل شوند. اسدالله کریم، سیاستچیناس که زاده اسفره است، اعتراف می کند که جامعه اسفره نسبت به ناحیه های دیگری ولایت سغد در واقع محافظه کارتر است. اما وی می گوید عقیده ها درباره به پایگاه تندرو ها تبدیل شدن اسفره مبالغه است. بقیده کریم، فقر و بینوایی و بیکاری قابل ملاحظه در بین جوانان سبب اصلی فراهم آمدن زمینه های اعتراض می باشد. به گفته وی در سالهای 1980 در اسفره 21 کارخانه صنعتی فعال بود و جوانان در این کارخانه ها مشغول کار بودند. حالا از آنها تنها 3 تا 4 کارخانه کار می کنند. چارکو بیش از 35,000 اهالی دارد و اکثری آنها جوانان می باشند و در آنجا جای کار خیلی کم است.
برای پیدا کردن قطعه لایمون چی کار میکنن؟ رو میارد با اون گروه ها جرایان های به اصلاح اتجایی. از نگاه مالوی این جرایان ها کمک میکنن، یاری مادی میرسونن. یعنی یکی از واسطه های روزگزارانی، یکی از واسطه های قطعه لایمون پیدا کردن و اهل فامیل خود بانان تامین کردن ها، یکی بخش، یک بخش بچه ها در این دید، در این واقعیت امروز هست که این کار کردن نمیشه.
کریم می افزاید شما نمی توانید با کشتن و به زندان انداختن پیش راهی تندگرایی را بگیرد. برای جوانان باید شرایط مهیا کرد که آنها برای زندگی خود با کارهای خوب مشغول شوند، عقیده خود را آزادانه بیان کرده توانند.
وزیر ناحیه اسفره و روستای چارکو با چشم خبرنگاری رادیوی آزادی خلیه قادر در پی سفرش به این منطقه شانده عزیز زمنان در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی نوار ویدئویی خبرنگاران ما از دهه چارکو را نیز میتوانید تماشا کنید. نشانی ما در اینترنت همان است که بود www.azadi.org و یا azadi.tj.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه برنامه یک موضوع مذهبی. پاپیرون بندیکت 16 اخیرا در یک کتاب جدیدی که بر پایه مصاحبه ها با رهبر کلیسای کاتولیکی جهان تهیه شده است نسبت به استفاده ریفولا یا پرزرواتیو موقعی نرمتر گرفته، گفته است استفاده ریفولا در برخی موارد از جمله به خاطر منع گسترش بیماری قتال ایس یا سپید قابل توجیه است. این در حالی است که رهبران کلیسای کاتولیکی از جمله خود بندیکت 16 در گذشته با اصرار بر ضد استفاده ریفولا سخن می گفتند.
اما مرزا، آیا حکم شریعت اسلام نسبت به استفاده ریفولا چگونه است؟ بخصوص در شرایط کنونی که در خود تاجیکستان مسئله تنظیم تولد مطرح بوده، فوج مهاجران تاجیکی همساله خود را برای دریافت روزی خانواده خود به کشورهای خارجی و عمدتاً به روسیه میزنند، از مسافرت نه فقط اسباب زندگی خانواده خود بلکه یک دسته بیماری های جنسی و حتی سپید را نیز به اصطلاح توفه می آورند. پیرامون این موضوع گفتگوی داشتم با روحانی معرف تاجیک، سابق مدیر بخش فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان قابل جان بایف.
در برای پیشگیری از هر گونه کتلای شرایط کننده دین مقدس اسلام، یعنی که یکان ریفالا و یکان چیز دیگر را تخصیه نمیدید، یکان پیغمبر خدا صلی اللہ علیه وسلم کنند که از این بیماری هایی که تبابت ناشونده هم بالای مردمیان از اینا پرهیز کنید، بسند که چی هستن؟ بسند که در کدام دولت که زینا زیاد شد، زیناکاری بسیار شد، یعنی هر گونه بیماری ها را خداوند بالای اونها میارد، نه سری رای او را ریفالا گرفته میتونه نه دیگر چیز، و اون نادرست از استفاده بردن. یکانه خداوند نکاح اجازه داد، یعنی نکاح صحیح مسلمانی میکنن، زندگانشون را دوام میکنن. این خیلی به استفاده ریفالا و دیگر چیزی البته نادرست است، و کدام که میدن خطای محض میکنن، و اون سری رای هر گونه بیماری هم گرفته نمیتونه.
یک قسمی از جوانان تاجیک، یک قسمی از مردان تاجیک امروزها در مهاجرت هستند و واقعا این یک غریزه انسانی هست که گاه گاه غیر اختیار به چنین معاشرت و معامله ها آنها دست میزنند و در نتیجه آنها گرفتار این یا آن کسلی میشوند، هرچند که آنها در تاجیکستان خانواده و زن و فرزند دارند. در این صورت چی؟ مثلا آیا وقتی که آنها مثلا زن و فرزند دارند ولی خود نخواسته به این گونه بیماری ها گرفتار شدند، آیا استفاده چنین نوع مثلا مناسبت ممکن هست که مثلا در خانواده برای پیشگیری از کسلی؟
برای در خانواده خودش هم استفاده بردن اون درست است، به خاطر اینکه او وقتی که بیماری در وجود اومد به هر راه و واسطه یعنی در خانواده‌اش هم گذشتنش ممکن است. این حالات‌ها در جمهوری ما هم شدن، از جمله ما در یکی از چنین حادثه‌ها بعد مثلا تبابت کردن همون خانم یعنی که پدرش یک خیر کرد، ما در اونجا اشتراک داشتیم که دامادم از روسیه همین بیماری گرفته و الان گرفته بود و روسیه رفته است. خداوند به خاطر پیشگیری از این بیماری ها در قرآن عظیم شأن خبر داد که شما می توانید که قدرت دارید دو زنگ، سه زنگ، چهار زنگ، یعنی که می توانند در همون جا رفته، یعنی که با نکاح صحیح مسلمانی زنهای مسلمان افتاد نکاح کرده، هم از اینا خود را نگه می دارد هم از این بیماری ها خداوند اونها را در امان نگه سن می دارد. لیکن اون چیه که دیگر مردم می فهمند که از این استفاده بری از او استفاده بری او خطای محض است. زنا فرق ندارد به کدام راهی که باشد، او با رفاله به رفاله او زنا حساب می شود و بیماری خداوند بالای او می آرد. به همین خاطر یعنی که او نادرست از استفاده بردن.
آیا مثلا می شود به خاطر تنظیم اویله، تنظیم نسل از رفاله استفاده برد؟
اگر که فرزند شیرخوره داشته باشد، یعنی که وقتی زن دوم بار باردار می شود برای فرزند شیرخوره، یعنی که هر گونه چیز هم آوردن ممکن است، ضرر آوردن ممکن است، زن باردار شد شیریو یعنی که نه اونقدر شیری بر می شود. برای فرزند شیرخوره یعنی که از دیدگاه چیم یعنی که اینقدر تبابت آور نیست، به همین خاطر یعنی که در حالت فرزند شیرخوره داشتن، لیکن پیشگیری کردن از این که یعنی فرزند نشود یا که یعنی باردار نشود یا که در چیز از این در اجازه نمیشود. برای پیغمبر ما گفتن که یعنی که زنی که یا جرده است و یعنی که فرزند تولد نمیکنه، در نزد من از زن زیبایی که فرزند تولد نمیکنه این مرتبهش بلندتر است، به خاطر که من روز قیامت و بسیار بدن امتم فخر میکنم. به همین خاطر یعنی که گفتیم که اگر فرزند شیرخوره در دست باشد تا دوامی که او از شیر جدا شدن استفاده بودن شاید درست باشد، به خاطر یعنی که حامله نشدن همین زن، چون که فرزند دستی بودگی یعنی که او تا از شیر برآمدن شد یعنی که خوبتر به هوای رسد. در حالتی که او زن فرزند نداشته باشد و از پیشگیری کردن از حامله شوی نخواهد که فرزنددار شوم و به این استفاده برن زن اومد، اینم درست نیست.
یک جان تشکر و هنی معروفی تاجک سابق مدیر بخش فتوای مرکز اسلامی تاجکستان قابل جان بایف با در مهمونه رادیو آزادی با گفتگوی پیرامون حکم شریعت در مورد استفاده ریفوله. در بخش دوم این ساعت برنامه ما و شما همچنین پیرامون شرط و شروط ارائه قرض به اقتصاد بحرانزده ایرلندیا و هم از برداشتای خبرنگاری آزادی از سفر اسفره صحبت کردیم. در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله ما از جمله از پیامدهای مثبت و منفی عضویت تاجکستان در اتحادیه گمرکی و طرح توسعه فعالیت های مامور حقوق انسان در تاجکستان یا اومبودسمن صحبت خواهیم کرد. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه با ما باشید. عشق جوانم گلی تنها گلی گلی تنها گلی گلی به خزانم گلی تنها گلی گلی تنها گلی در عشق تو من اسیرم وصلی تو را گلی خواهد دل عشق منو تو خواهد دل شونم تو رازی دیرم پنجی پنجی از راز من خزانی توی بهاری گلی گل توی تنها گلی به تو بیمارم چاره ندارم گلی گل توی تنها گلی در عشق تو من اسیرم وصلی تو را گلی خواهد دل عشق منو تو خواهد دل شونم تو رازی دیرم پنجی پنجی از راز من شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادید و در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اخیراً از تاجیکستان و قرغیزستان دعوت کرد برای پیوستن به اتحادیه گمرکی تلاش بیشتر به خرج دهند. این سازمان فعلا روسیه و قزاقستان و بلاروس را متحد میکند و مسکو تاکنون برای پذیرفتن کشورهای دیگری پس از شوروی به این سازمان مثل که زیاد مایل نبود.
اما مرزا این تغییر نظر مسکو و آن هم در پیشوروی نشست سروزیران سازمان شانخای در دوشنبه که در آن قرار است پوتین هم شرکت کند از کجا منشأ می‌گیرد؟ نظر مقامات دوشنبه به این پیشنهاد چیست و عموما عضویت در اتحاد گمرکی برای تاجیکستان چه پهلوهای مثبت و چه پهلوهای منفی دارد؟ در این باره گزارش داریم از خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
دعوت ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از تاجیکستان و قرغیزستان آن است که این دو کشور آسیای میانه به صورت فعالتر از راه پیوستن به عضویت اتحاد گمرکی قدم بردارند. این پیام را نخست وزیر روسیه در نشست شورای بین دولتی جامعه همکاری های اوراسیا در شهر سن پترزبورگ در دو روز پیش بیان کرد. مسئولان دولت تاجیکستان از این اقدام مسکو استقبال کردند و گفتند این پیشنهاد مورد آموزش قرار دارد. با تاکید رحمتجان دولتوف یک مسئول بخش همکاری ها با کشورهای اتحاد دولت های مستقل وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با منظور پیوستن این کشور به اتحاد گمرکی یک کمیسیون ویژه دولتی تاسیس شده است که جنبه های مختلف آن را به بررسی می گیرد. اما این مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان دعوت مسکو را دارای انگیزه سیاسی می داند و می گوید
تو حاضر منظره بسیار انجا تو بلاروس و قتیم خیل و نیست برای من اینو اکنون می خوان که دمین همین مسئله با توستون هم همین داخل شود گفته اینجا یک نوزیکاش هست کن اینجا در آمدین ما اتحاد برای ما بسیار فایده آور است.
در واقع تا جای سردی رابطی مسکو و مینسک منجر به آن شد که روسیه و قزاقستان در اوایل ماه ایولی سال جاری به شرکت بلاروس فعالیت اتحاد گمرکی را آغاز کردند. مشکل نیز میان روسیه و بلاروس بر سر وجود باجی صادرات نفت پیش آمده بود. اما در حالی که قبلا محض مقامات مسکو در پیوستن تاجیکستان و قرغیزستان به اتحاد گمرکی مانعها را می‌دیدند، هم‌اکنون مقامات بلندپایه آن و آن هم ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه صدا بلند می‌کند که در این سازمان برای دوشنبه و بیشکک باز است. به گفته مقامات دوشنبه تاجیکستان از سال 2000 در پی پیوستن به این سازمان منطقوی است. طلبک اسماعیلوف عضو کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان نرمیش مسکو را در قبال دوشنبه محصول ملاقات روبروی امام علی رحمان و دمیتری مدودف رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در شهر سوچی در ماه آوگوست سال جاری میداند و میگوید
و از این عمل نه تنها جانب روسیه و تاجیکستان سود یا بهره میبرند، حتی مسائل منطقه‌ای هم نیز از این حالت برد میکنند.
با تاکید جناب طلبک و مز در نشست سوچی موضوعات مورد نظر و همزمان مهم برای هر دو طرف و بخصوص برای روسیه مطرح شده بودند، زیرا با گفته بیشتری تحلیلگران هرچند توافقاتی به دست آمده در این ملاقات رسما اعلام نشد، اما به احتمال زیاد رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در برخی از طرح‌های استراتژی به ویژه استفاده پایگاه نظامی عینی واقع در نزدیکی شهر دوشنبه توسط روسیه و همین طور شرکت فعال مسکو در طرح‌های انرژی اتفاق نظر پیدا کردند. هرچند دولت تاجیکستان تلاش میکند تا در استفاده طرح‌های استراتژی استقلال داشته باشد، اما با تاکید صاحب نظران در نهایت چنین انشاءات‌ها پایگاه نظامی عینی نیز در نظر است با اختیار روسیه واگذار می‌شود. با آنکه برخی تحلیلگران علت این امر را در سیاست درهای بازی تاجیکستان و همزمان ابرقدرتی روسیه در منطقه می‌دانند، اما پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی وعده قبلی تاجیکستان با روسیه در رابطه با استفاده پایگاه عینی را سبب اصلی و محوری می‌داند.
از اول سوجش در آن بود که این اصلا روسیه که سرمایه گذاری کرد از سال 2004-2005 از همون موردها سوجش در آن بود که مسکو صاحب همون پایگاه می شود. یگانه همون سبب نفهمی ها در آن بود که طرف تاجیکی پول اجاره را طلب کرده بود از روسیه، با مانندی که مثلا قرغیزستان می گیرد از روسیه برای پایگاه که و روسیه رد کرد این پیشنهاد تاجیکستان.
به این ترتیب تحلیلگران گذشته های را از سوی دولت تاجیکستان در نسبت مسکو نه تنها عامل رفع سردی مناسبات و روابط دو جانبه، بلکه راه برای دستیابی دوشنبه به سازمان های منطقوی اقتصادی می خوانند. از سوی دیگر عامل داخلی را نیز کارشناسان سبب بهبودی در مناسبات تاجیکستان با روسیه تلقی کردند، زیرا با ادعای آنها برای حکومت تاجیکستان ناامنی در داخل کشور و همزمان اعتراضهای مردمی علیه سیاست دولت می تواند باعث از بین بردن زمام حاکمیت فعلی گردد. در این صورت با اشاره کارشناسان هم لال به دست آید و هم یار نرنجد. این در حالی است که بیشتر تحلیلگران گذشت های حکومت تاجیکستان را در تیرماه سال 2004 خوب دریافت دارند و با اختیار روسیه قرار دادن مجتمع کیهانی آکنا یکی از بزرگترین تجهیزات های نظارت فضایی در جهان همچنان از زبان ها نرفته است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت پوتین به حرکت فعالتری تاجیکستان و قرغیزستان برای عضویت در اتحاد گمرکی و باز هم از دوشنبه. آمبودسمن یا مأمور حقوق انسان تاجیکستان میگوید طرح را جهت بیشتر نمودن وکالت های خود به حکومت پیشنهاد کرده است. با اون که از تأسیس این مقام در تاجیکستان 1.5 سال میگذرد، به نظر بسیار حقوق شناسان و کار افتاده ها این نهاد تا امروز نتوانسته است از خود به عنوان حامی واقعا فعال و مستقل حقوق شهروندان خبر دهد.
ولی عبدالخیم، کدام دلیل ها سبب کمرنگی کار اینستیتوت آمبودسمن در تاجیکستان شده؟ تفاوت آن از بعضی نهادهای همسان حداقل در گستره شوروی پیشین چیست و آیا با توسعه صلاحیت های آمبودسمن می توان منتظر بهبود کارش هم شد؟ خبرنگار رادیو آزادی مرزا نبی خالق‌زاد با تفصیلات بیشتر از دوشنبه.
آمبودسمن تاجیکستان برای وسیع نمودن صلاحیت های فعالیت خود یک طرحی را به حکومت این کشور پیشنهاد کرده، خواستار اظهار نظر جانب حکومت در این مورد می باشد. آمبودسمن تاجیکستان می گوید در حال حاضر انستیتوت آنها تنها به کارافتاده ها و نیازمندان مشورت حقوقی می دهد و بس. با قبل حسین‌الدین ندایف معاون اول آمبودسمن تاجیکستان، حالا آنها حق بررسی پرونده و خواندن و آشنایی با نکات پرونده های شهروندی و جنایی را ندارند. از این رو آمبودسمن لازم شمارد است که صلاحیت های بیشتر به او داده شود و فعالیت آن در جامعه و در امر دفاع حقوق شهروندان نیازمند موثرتر باشد. از جناب ندایف پرسیدم که طرح پیشنهادهای آنها به حکومت از کدام نکات اصلی عبارت است و وی خیلی فشرده گفت:
از همین وای آموختن پرونده های جنایتی، پرونده های گرجدنی، خلاصا براوردن و گرفتن هم دلور خوندن.
اما به نظر حقوق شناس تاجیک آینی حال با نظر و همه حقوق و وکالت هایی که آمبودسمن در جامعه جهانی دارد در طرح قانون آمبودسمن تاجیکستان انعکاس شده است.
در تاجیکستان آمبودسمن قانونی که حالا عمل میکند خیلی حقوق های زیاده میدید. من مثلا ضروریت باز وسیع کردن اون رو نمیبینم. من طرفدار اون هستم که اگر همون قانونی که وجود دارد اگر از روی وای فعالانه آمبودسمن عمل کند و میتواند خیلی کارهای زیاده رو به جا رساند.
یک ساکن دهی زرکمر ناحیه فیض‌آباد عطابالا گریزف برد آزادی گفت برای دفاع از زمین و منزل خود که از طرف مقامات ناحیه تهدید شده است بارها به آمبودسمن مراجعه کرده است ولی هیچ نتیجه نداد. عطابالا گریزف میگوید در نزد آمبودسمن هر هفته مثل او ده ها نفر نیازمندان جمع میشوند ولی به دادشان رسیدگی کرده نمیشود. از فعالیت آمبودسمن در تاجیکستان با عنوان وکالتدار دفاع از حقوق شهروندان بیش از یک سال میگذرد ولی فعالیت آن نامؤثر باقی مانده است. به قبل حقوق شناسان تاجیکستان این انستیتوت وکالتدار حالا همگی به یک مشورتخانه حقوقی تبدیل شده است. عبدالقیوم یوسفوف حقوق شناس دیگری تاجیک به این نظر است که مؤثر نبودن این نهاد بستگی به آن دارد که این نهاد در نزد حکومت تاجیکستان یعنی در نزد پرزیدنت این کشور تأسیس داده شده است.
بستگی از بودجه دولتی این تاثیر رسان است. زیرا که اگر امروز نهاد آمبودسمن با پررگی و وکالت های خود اجرا کند، دیر نیست که ممکن است که مبلغ گذاری در سالهای من بعد کاسته شوند، بریده شوند.
یک سال قبل زمانی که پارلمان تاجیکستان قانون درباره وکالتدار حقوق انسان یعنی آمبودسمن بررسی می شد، برخی از وکیلان مردمی پیشنهاد کرده بودند که این انستیتوت بهتر می بود در نزد پارلمان تأسیس داده شود و وابستگی به هیچ طرف را نداشته باشد. اما این پیشنهاد صرف نظر کرده شد. محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رابطه با این می گوید
بهتر می بود این مقام در نزد پارلمان همچون مقام قانونگذار تأسیس یابد، زیرا اکثر مردم شکایت از بالای مقامات اجرایه درباره شکستن قانونها و پامال کردن حقوقهای خود شکایت میکنند. ولی حالا که دیگر ما در روبروی واقعیت قرار داریم و این مقامات تشکیل شد، بهتر میبود که دایره صلاحیت او را کمی وسیع‌تر کنیم و با او اجازه داده شود که تواند اون وظیفه ها و هدف های در نزد او ایستاده را درست انجام دهد.
ولی اکثر تحلیلگران و حقوق شناسان بر این هستند که حالا به طور عملی آمبودسمن در نزد پرزیدنت تاجیکستان فعالیت میبرد و تنها جرأت باید داشته باشد که تا اینکه در امر دفاع از حقوق انسان فعال باشد. آمبودسمن مثلا در روسیه نیز در نزد رئیس جمهور این کشور فعال است ولی در بحث جدی و منصفانه عمل میکند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. پیروزی گرز انداز تاجیک دلشاد نظروف در بازی های آسیا اینک روز دویم است که پرسر و صدا ترین خبری ورزشی تاجیکستان باقی میماند. تفصیلات از شارح ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف.
تیمی منتخب تاجیکستان در بازی های 16 آسیایی که در شهر گوانجوی چین جریان دارند با کسب دو نشان، یک طلا و یک نقره، در حساب عمومی دسته‌ای در بین 45 کشور در جای 22 قرار دارد. میزبانان ورزشکاران چین که در 10 روز مسابقات همگی 300 مدال از آن جمله 151 نشان طلا به دست آوردند در جای اول می باشند. ورزشکاران کوریای جنوبی با 171 مدال من جمله 58 نشان طلا در جای دوم و ژاپنی ها با 155 مدال از جمله 30 نشان طلا در جای سوم قرار گرفتند. عموما تا حالا ورزشکاران 33 کشور صاحب مدال های بازی های 16 آسیایی گردیدند و نمایندگان 24 کشور به عنوان قهرمانی دست یافتند. تاجیکستان پس از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان جای گرفته است. قزاقستان با 40 مدال از جمله 5 نشان طلا در جای دهم، ازبکستان با 27 مدال از جمله 3 نشان طلا در جای 14 و قرغیزستان با 4 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 1 نشان برنجی در جای 17 میباشند. ولی ترکمنستان تا حالا مدال نگرفته است. بعد رسول باقیف که در این مسابقات بزرگ قطعوی نخستین مدال را برای تاجیکستان در رشته جودو آورده است، ورزشکاری دیگری تاجیک دلشاد نظروف در سبقت گرزاندازی با نتیجه 76 متر و 44 سانتی متر صاحب جای اول و نشان طلایی بازی های 16 آسیایی شد. دلشاد نسبت به ورزشکاری ایرانی کاوا موسوی که جای دوم را گرفت، گرز را 7 متر و 54 سانتی متر دورتر هوا داد. غیرت نعمتف مربی ورزیده تاجیک به رادیوی آزادی گفت:
لیکن این نتیجه بهترین نیست. بهترین گرز پرتوی تاجیکستان دلشاد نظروف تو المپیاد بوای در چمپیونات جهان برآمد میکند. ما امید داریم که نتیجهش بو خوبتر میشود.
باید تذکر داد که دلشاد نظروف در بازی های 15 آسیایی در قطر نیز برنده مدال طلا شده بود. شروع از سال 1994 در بازی های آسیایی این سومین نشان طلایی ورزشکارانی تاجیک است. در مسابقات قطعوی در چین اینچنین مشتنی تاجیک جهان قربانوف برنده مدال طلایی بازی های 15 آسیایی در قطر در سبقت بوکس در وزن تا 91 کیلو در نخستین رقابتش بر مشتنی ترکمنستان خیدیر اورزمامدوف با آسانی در راوند اول از روی خالها با نتیجه 24-2 غلبه کرد و به دور نیمه نهایی راه یافت. وی حداقل با نشانی برنجی سرفراز خواهد شد. جهان قربانوف 24 نوامبر با مشتنی هندوستان منپریت سینگ رقابت خواهد کرد. ولی مشتنی تاجیک موزونه چوری و در سبقت زنان در دوری اول از رقیبش سعیده حسینوی قزاقستانی از روی خالها با حساب 4-10 شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای نشانی بازی های 16 آسیایی محروم گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با آرزوی موفقیت با مشتن تاجیک جهان قربانوف در بازی های آسیا میرسیم با پایانی ساعت اولی گفتارهای تاجیکی سه شنبه 23 نوامبر.
برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های آینده‌ساز علم و فناوری و جهانی ورزش ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
شانه بازای بیمانم باز جانم را به جانه گرد.
عاشق یگانه ترین دوای آج کنم که گاهه کم دفای روزه که سفر کردی یک روز بحاری رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری میپرسم از این دنیا ای وای نشانت بازای بیمانم باز جانم را به جانت و مثال نوری دوری 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 بودی که دی بام بام دم بام بودی دی بام بام برکت دی بام بام دم بام بودی دی بام بام آبودی که دی بام بام آدم آدم آبودی دی بام بام آبودی که دی بام بام روزه کی سفر کردی به روز بهاری رفتی کی برایم باز سر خوش بیاری به کسما زندونی ای وای نشانه